ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 24 دی ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 14 ماه ژانویه سال 2020 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. مجله یک ساعته. سلام گرم همگی ما به همگی شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. الهه روانشاد هستم. شما رو با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد در این مجله و در صف نخست همین همکاران حمید فاطمی است با تازه ترین خبرها. از او بشنویم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان روز سه‌شنبه سازوکار حل اختلاف در برجام را به دلیل عدول ایران از تعهداتش فعال کردند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان گفت نمیتوان نشست و نگاه کرد که ایران مرتبا تعهدات خود در برجام را زیر پا بگذارد.
روز سه‌شنبه 24 دی ماه دانشگاه تهران.
با پوزش صدای هایکو ماس را میشنویم در این زمینه.
ما اطمینان داریم که امکان دستیابی به توافق در مذاکرات پیش رو وجود دارد. در ابتدا 2 بار 15 روز مهلت اجرای تعهدات وجود دارد که قابل تمدید هم هست. در نهایت ما نمی توانیم بنشینیم و ببینیم که ایران مرتبا تکرار می کند که دیگر به تعهدات خود پایبند نیست. به همین دلیل سازوکار حل اختلاف را فعال کردیم تا اطمینان یابیم که ایران اعلام می کند در آینده به تعهدات توافق هسته‌ای خود عمل خواهد کرد.
با این حال وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان تأکید کردند که این مکانیسم را با حسن نیت فعال کردند و امیدوارند که طی این مدت از طریق گفتگو بتوانند اختلاف نظر با تهران را رفع و برجام را حفظ کنند. طبق سازوکار حل اختلاف در برجام، اگر یکی از طرفین توافق اتمی بر این باور باشد که ایران توافق را به صورت چشمگیر نقض کرده است، می تواند این مکانیسم را فعال کند. قانع نشدن کشور یا کشورهای شاکی بالقوه می تواند ظرف مدت 2 ماه به بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران منجر شود. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به آغاز سازوکار حل اختلاف در برجام این اقدام را کاملا انفعالی و از موضع ضعف توصیف کرد. عباس موسوی با اعلام اینکه ایران فرایند حل و فصل اختلافات در برجام را با فرستادن نامه‌های رسمی به هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام از 1 سال پیش آغاز کرده، گفت اقدام 3 کشور اروپایی نه به لحاظ فرایندی و نه به لحاظ عملی اتفاق جدیدی نیست. گزارش‌ها و فیلم‌های منتشر شده روی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه تظاهرات در تهران در اعتراض به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی است. بر اساس این گزارش‌ها، تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران به خیابان کشیده شده است.
امروز سه‌شنبه 24 دی ماه دانشگاه تهران.
ویدیوهای نیز از ضرب و جرح دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک منتشر شده است. میمیریم میمیریم ایران رو پس میگیریم و مرگ بر دیکتاتور از جمله شعارهایی است که در این تظاهرات شنیده میشد. در ادامه تجمع‌های روزهای گذشته در برخی از دانشگاه‌های ایران، بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، روز سه‌شنبه تجمع دانشجویان در دانشگاه شهید بهشتی تهران به درگیری میان 2 گروه از تجمع کنندگان منجر شد. پیش از این اعلام شده بود که گروهی از اساتید و دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی برای آنچه گرامی داشت شهدای حادثه هواپیمایی تهران کیف و اعتراض به سوء استفاده عده‌ای در این ماجرا خوانده شده، تجمعی برگزار خواهند کرد. همزمان دانشجویان معترض به سرنگونی هواپیمای اوکراین توسط سپاه پاسداران نیز تجمعی برگزار کردند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی، این تجمع‌ها به درگیری انجامید. از جزئیات درگیری در دانشگاه شهید بهشتی هنوز خبری منتشر نشده است. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت چند نفر در ارتباط با سقوط هواپیمای اوکراینی خبر داد. رخدادی که سپاه پاسداران مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت تحقیقات مفصلی در مورد سرنگونی این هواپیمای مسافربری انجام گرفته و افرادی هم بازداشت شدند. آقای اسماعیلی اما اشاره‌ای به تعداد افراد بازداشت شده و مسئولیت آنها نکرد. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستار تشکیل دادگاهی ویژه برای رسیدگی به این پرونده شد و گفت با آشنایی که با پدافند هوایی دارد می‌داند که در این اتفاق نمی‌تواند فقط یک فرد مقصر باشد بلکه دیگرانی هم هستند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آخرین خبرها در مورد اعتراضات دانشجویی در ایران، از آنها آگاه خواهیم شد. تحلیل کارشناسان را نیز جویا شدیم. مکانیزم حل اختلاف در برجام فعال شد. در این باره نیز گفتگوی خواهیم داشت با یک کارشناس. حسن روحانی میگوید در سرنگونی هواپیمای اوکراینی تنها یک نفر نمیتواند مقصر باشد. با سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم گفتگو کرده. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. چند دانشگاه در ایران ظهر امروز سه‌شنبه شاهد تجمعات اعتراضی دانشجویان بودند. این تجمعات از جمله در دانشگاه شهید بهشتی، پردیس دانشگاه هنر، دانشگاه تهران و دانشگاه پلی‌تکنیک یا همان امیرکبیر برگزار شد. همکارم رضا جمالی که اخبار مربوط به این تجمعات را به دقت دنبال کرده در استودیو همراه ماست. رضا، اول کمی از اعتراضات دانشجویی برامون بگو.
ممنون. سلام میکنم به شنوندگان گرامی. بنابر گزارش های رسیده به رادیو فردا و آنچه که در شبکه های مجازی منتشر شده، دانشجویان در دانشگاه های مختلف در تهران در اعتراض به شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری روز سه‌شنبه به اعتراضاتشون ادامه دادن و در شعارهاشون همچون روزهای گذشته اصل نظام، رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو هدف قرار دادن. نخستین تصاویری که منتشر شد از تجمع اعتراضی در دانشگاه بهشتی تهران بود که بر اساس آن گروهی از دانشجویان به مراسمی که از سوی بسیج این دانشگاه برای کشته شدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی برگزار شده بود اعتراض کردند و گفته شده که درگیری‌های بین بسیجیان و دانشجویان دانشگاه بهشتی رخ داده. تصاویرش منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی. به بخشی از صدای شعارها در این دانشگاه گوش می‌کنیم. اما گفته شده که بزرگترین تجمع دانشجویی در روز سه‌شنبه در دانشگاه تهران برگزار شده که گفته شده که این اعتراضات به خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران هم گسترش پیدا کرده. دانشجویان در این تجمع شعارهای مختلفی سر دادن که به بخشی از شعارهای دانشجویان دانشگاه تهران گوش کنیم. بخشی از شعارهای دانشجویان دانشگاه تهران بود. اما بر اساس برخی گزارش‌ها نیروهای امنیتی و انتظامی در اعتراضات روز سه‌شنبه در دانشگاه‌های تهران درهای دانشگاه امیرکبیر رو هم بستن بر روی دانشجویان و گزارش شده که گروهی از بسیجیان به دانشجویان دانشگاه امیرکبیر حمله کردند که بین اونها درگیری‌های پیش اومده. همچنین گزارش شده که دانشجویان پردیس دانشکده هنر هم در اعتراض روز سه‌شنبه شرکت داشتن که به بخشی از شعارهای اونها گوش می‌کنیم. همچنین دانشجویان در چند شهر دیگر ایران از جمله اصفهان و کرج و چند شهر دیگه که حالا خبراش داره میاد کم کم تجمع اعتراضی داشتن که در بخش‌های بعدی خبر به آگاهی شنوندگان میرسونیم. اما در خبر دیگر غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه گفت که در جریان اعتراضات سه روز گذشته در شهرهای مختلف حدود 30 نفر بازداشت شدند. پیش از این مسئولان جمهوری اسلامی معمولاً آماری از بازداشتی‌های این اعتراضات نمیدادن، اما شوراهای صنفی دانشجویان کشور از بیخبری از چند دانشجوی بازداشتی خبر دادن، از جمله محمد امین حسینی دبیر سابق شورای صنفی دانشگاه نوشیروانی بابل، محمد اسماعیلی دانشجوی رشته عکاسی دانشگاه تهران، صلاح غریبی دانشجوی رشته دامپزشکی دانشگاه رازی در کرمانشاه و نبی تردست دانشجوی رشته جامعه شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه. همچنین گزارش‌های دیگری هم از بازداشت اشکان ولیزاده یا والیزاده بهتره بگم از دانشگاه رازی و رامتین موثقی از دانشگاه بهشتی گزارش شده. این بازداشت ها پس از برگزاری تجمعی در مقابل ساختمان مرکزی سپاه پاسداران در آمل انجام شده. همچنین محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی خبر داد که برادرش حسین کروبی صبح سه‌شنبه پس از مراجعه به زندان اوین بازداشت شده. او همچنین نوشته که ماموران امنیتی قفل خانه حسین کروبی رو شکستن و چند جعبه حاوی وسایل شخصی و الکترونیکی او رو بردن. میدونیم که مهدی کروبی روز 21 دی ماه در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به ماجرای شلیک موشک سپاه به هواپیمای مسافری گفته که هیچ یک از شرایط و صفات احراز رهبری رو نداره.
روز آخرین خبرها و واکنش‌ها به سرنگونی هواپیمای اوکراینی چه هست؟
اول از واکنش‌های خارجی شروع کنیم. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور از جلسه سه‌جانبه کارشناسان ایران، اوکراین و کانادا برای بررسی ساقط شدن هواپیمای اوکراینی در تهران خبر داده. رضا جعفرزاده گفته که در این جلسه روند بررسی سانحه در روزهای گذشته مورد بررسی قرار گرفته. پارلمان اوکراین خواستار بر عهده گرفتن مسئولیت کامل این حادثه از سوی ایران و عذرخواهی رسمی ایران شده. و در ایران هم حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور خواستار تشکیل یک دادگاه ویژه برای رسیدگی به این پرونده شده و گفت که مقصر حادثه باید بیش از یک نفر باشه. به بخشی از صحبت‌های روز سه‌شنبه آقای روحانی گوش کنیم.
اولا قول میدم دولت با همه توان و امکاناتش پیگیر این مسئله باشه. مسئله قوه قضاییه باید یه دادگاه ویژه با یک قاضی عالی رتبه و ده‌ها کارشناس تشکیل بده. این یک پرونده عادی و معمولی نیست. تمام دنیا به این دادگاه ما نگاه خواهند کرد.
آقای روحانی همچنین روز سه‌شنبه گفت با توجه به آشنایی که با موضوع پدافند هوایی داره، این مسئله میتونه نشون بده که اتفاقی که رخ داده تنها کار یک نفر نمیتونه باشه. نظیر همین صحبت آقای روحانی رو هم وزیر خارجه اوکراین انجام داده و گفته که همه افراد دخیل در این رخداد باید پاسخگو باشند. بادیم پریستایکو وزیر خارجه اوکراین گفته که آنچه که نمیخواهیم این است که یک نفر مثلا سرباز دونپایه ای را نشان بدهند و بگویند که مسئول شلیک این دکمه او بوده. پیش از این هم میدونیم که جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گفته بود که این کشور و جهان همچنان پرسش‌های بسیاری رو در رابطه با ساقط شدن این هواپیما دارند. در خبر دیگر هم این که غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه از بازداشت چند نفر در ارتباط با همین پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی خبر داده. و سخنگوی تصدیق میکنم رئیس دیوان عالی کشور هم وعده داده که این کشور همه خسارت‌های این حادثه رو جبران خواهد کرد. احمد مرتضوی مقدم گفته که حادثه اصابت هواپیمای اوکراینی یک حادثه ملی است که باید جبران بشه. و آخرین نکته هم اضافه کنم که روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران روز سه‌شنبه خبر داد که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای قرار هست که نماز جمعه این هفته تهران رو امامت کنه و در همین رابطه هم سخنرانی خواهد داشت.
سپاسگزارم. آخرین خبرهای مربوط به اعتراضات دانشجویی و دیگر واکنش‌ها رو می‌شنیدیم از همکارم رضا جمالی. اعتراضاتی که با سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی در بامداد چهارشنبه به وسیله پدافند هوایی سپاه پاسداران انجام شد و همچنین انکار سه روزه حکومت جمهوری اسلامی. حالا اجازه بدید که با هم به سراغ یک تحلیلگر سیاسی بریم. آقای حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، هم‌اکنون روی خط تلفن ما هستند. آقای حسینی فرد، به شما خوش آمد میگیم به مجله شبانگاهی رادیو فردا و گفتگو رو با این پرسش آغاز کنیم که در سایه تحولات جاری این اعتراضات و نحوه پاسخگویی و مواجهه حکومت با این اعتراضات و با توجه به ظواهر امر، آیا قصد اینه که حکومت با آرامش بیشتری با این اعتراضات رفتار کنه، به ویژه که آیت الله خامنه ای هم قراره پس از 8 سال بار دیگه امامت نماز جمعه این هفته رو عهده‌دار بشه؟ تحلیل شما چه هست؟
بله، با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. واقعیتش اینه که مجموعه چیزهایی که ما دیدیم از خود آقای روحانی و اون 8 سال پیشی که شما بهش اشاره کردید و اومدن در نماز جمعه و به اصطلاح اون بحرانی که بر سر نتایج انتخابات 1388 پیش اومده بود و تهدیداتی که بعداً صدا صورت گرفت در اون رابطه، تهدید تظاهر کنندگان، اینه که اینجا هم به نظر نمیاد که ما شاهد یک فرجی باشیم و در رویکردهای اساسی حکومت به خصوص در زمینه پاسخگویی، در زمینه شفاف سازی مسائل، صادق بودن با مردم و حل مشکلات اساسی، تغییر در سیاست ها ما چیزی رو ببینیم یا بشنویم. از این جهتش اگر ما این به اصطلاح اشانتیون اولی رو که امروز آقای روحانی ارائه کرده در نظر بگیریم که تازه خودش مدعیه با توجه به این که دولتش ظرف این مدت از طرف سپاه مورد وهم قرار گرفته، یعنی اصلا جدیش نگرفتن که بیان بهش بگن که چه خبر بوده، این هواپیما چرا سرنگون شده، همونطور که در مورد آوردن آقای اسد از سوریه به ایران هم وزیر خارجه رو بی اطلاع گذاشتن، الان دوباره همون ماجرا تکرار شده بدون اینکه آقای روحانی الان میگه که باید همه بیان پاسخگو باشن و باید اینجوری بشه اونجوری بشه، در حالی که یک پاس معذرت خواهی سپاه از خود دولت هم نمی کنه که چجوری مقامات مختلف دولت بدون اطلاع از واقعیت مجبور شدن 3 روز بیان و به چشم در چشم مردم بدوزن دروغ بگن. یعنی آقای روحانی اگر توانی داره، قدرتی داره، اگر واقعا میخواد با جامعه صادق باشه، باید به نوعی حداقل قدرت داشته باشه که سپاه رو به عذرخواهی از خود دولت بادر، حالا مردم پیشکش. در همین زمینه میشه گفت که با رویکرد هسته‌ای سخت قدرت که آقای خامنه‌ای هم صلاح شاکله اصلیش رو تشکیل میده، حتما متفاوت‌تر از این نخواهد بود و بدتر از این خواهد بود در زمینه پاسخگویی و اینکه افکار عمومی، شعور عمومی رو بهش احترام بذارن و این جریحه‌ای رو که جراحتی رو که بهش وارد کرده بخوان ترمیم بکنند.
آقای حسینی فرد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگه در سرنگونی هواپیما نمیتواند فقط یک فرد مقصر باشد و دادگاه ویژه باید تشکیل شود. حسن روحانی گفته من به دلیل کم و بیش آشناییم با مسائل پدافند هوایی این را میگویم که در این داستان نمیتواند فقط یک فرد مقصر باشد، نه اینکه یک نفر که دگمه را فشار داده مقصر بوده است، دیگرانی هم هستند و من میخواهم که این مسئله با صداقت برای مردم بیان شود. شما تصور میکنید 3 روز خاموشی کامل چگونه الان به صراحت کامل بدل خواهد شد و مردم از جزئیات امور مطلع خواهند شد؟
همون یک بحث اساسی هم همینه که بعد از اینکه بعد از سه روز خلافگویی و دروغگویی رواج داشت، تازه از موقعی هم که توضیح مسئله شروع شده و بخشی از واقعیت عنوان شده، ما باز هم با تناقض‌های بسیار روبرویم که واقعا چجوری همچین حادثه‌ای روی داده. هنوز هم که هنوزه در گفتار مقامات مختلف سپاه عنوان نمیشه که واقعا چی مسئول این بوده که اصولا باید فرودگاه ها بسته بشه، و یا این شاهده که هست که حتی این شاهده که خود فرودگاه ها رو که نبستند عمدن نبستند به خاطر اینکه یک پوشش هوایی و علیه موشکای آمریکا ایجاد بکنند که آمریکایی ها به خاطر نزدن هواپیما ها دست به تقابل نزنند، راجب این شعبه هم توضیحاتی نمیدن که این به اصطلاح اعتماد عمومی رو بخوان جلب بکنند. از اون جهتش نه استعفای صورت گرفته، نه توضیح دقیق صورت میگیره، و حتی میبینیم که برخی از سایت ها رو به خاطر اینه که صرفا عنوان میکنند که باید استعفاهای صورت بگیره در این زمینه توقیف میشن از طرف مقامات مربوطه. از این جهتش و اون از اون طرف هم آقای روحانی از کی دعوت میکنه که به این پرونده رسیدگی بکنه؟ از خود قوه قضاییه، قوه قضاییه که خودش در این بحرانهای کندن مربوط به حکومت و حاکمیت یک بخشی از مشکله، نه یک بخشی از راه حل. یعنی دادگاه قضات، دادگاه از میخوام مربوط به نیروهای مسلح که یک زمانی فرض کنید پرونده قطعه‌های زنجیره‌ای رو به عهده گرفت، مگه از توش چه درآمد؟ مسائل مربوط به کهریزک و کوی دانشگاه به نخره این پرونده ها رو ما می‌دونیم که به چه مثلا فضاحتی به پایان برده شد و هیچ وقت هم حق مردم ادا نشد و هیچ کسی هم به سزای اون چیزی که باید برسید نرسید. از این جهتش رجوع دادن پرونده به قوه قضاییه یعنی اینکه رسیدگی درست حسابی به این مسئله رو تعلیق به محال کردن. ضمن اینکه آقای روحانی نمیره اشاره بکنه که اصولا اینی که یک همچین وضعیتی پیش میاد، تنش به وجود میاد، آقای سلیمانی زده میشه و بعد این وضعیت به وجود میاد که نمونهش هم ما تو جریان سال 1967 و سرنگونی هواپیما توی خلیج فارس هم داشتیم. یعنی همون اشتباهی که اونجا تکرار شده تقریبا توی این جریان هواپیمای مربوط به اوکراین هم تکرار شده. چرا در این اشتباهات صورت میگیره؟ چرا سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی هیچ وقت شما نمیرید سر این صحبت کنید که اشکال از اونجاست و باید اونها اصلاح بشه؟ حتی اگر این راستگویی هم عنوان بشه در این پرونده مربوط به سقوط این هواپیما، اون چیزی که اصل اساسی و معضل شده در این مملکت در میگرده به سیاست های کلان داخلی و منطقه‌ای و این بحران سوء اعتماد و عدم اعتماد و که در مردم دامن زده.
آقای حسینی فرد، سوالات بسیاره اما وقت بسیار کم باقی مونده. اجازه بدید دو تا سوال رو باهاتون مطرح کنم. نخست اینکه پارلمان اوکراین خواستار عذرخواهی رسمی ایران به خاطر ساقط کردن این هواپیما شده. شما تصور میکنید که این تا چه حد به حقیقت بپیونده؟
خب واقعیش اینه که شاید شانسش در اینکه به تحقق به پیونده بیشتر از عذرخواهی از خود مردم ایران باشه، اینکه دقیق بیان و با این مردم بهتر تا بکنن، براشون مراسم درست حسابی بگیرن در داخل، از اینکه به طور مستقل مردم خودشون بخوان فرض کنید برنامه بگیرن، تهدید نشن، هشدار داده نشه که نباید هم چیزی بگیرید. متوجه به اینکه در عرصه داخلی ما این کارنامه رو می‌بینیم، ولی خب سابقه هم داریم که اونجایی که فشار خارجی زیاد بوده و از دیدن راه و گریزی نداره عملا کوتاه اومدن. یعنی میشه تصور کرد که اگر اوکراینیا و خصوص حمایت‌های بین‌المللی دیگه هم ازشون بشه، اون موقع جمهوری اسلامی تو تعجب سابقه امرویه که میشناسیم اونجا رو عذرخواهی بکنه، ولی در مورد مردم خودش یه مقدار میشه گفت تردیده ها بیشتره.
آقای حسینی فرد، در نهایت مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا گفته اگر تهران تنش ایجاد کنه به هر شکل به اون پایان خواهیم داد. شما تصور میکنید که این رو باید چگونه تحلیل کرد؟ چه واکنشی ممکن است آمریکا نشان دهد؟ هرچند که این در رابطه با کشته شدن قاسم سلیمانی گفته شده، اما هر واکنشی میتونه انتظار داشته باشه آمریکا از ایران، و با این حسابی که مایک پومپو میگه ایران از آمریکا، دیدگاه شما چه است؟
البته خب آمریکایی‌ها هیچ وقت این کلام خودشون رو رها نکردن که همه گزینه‌ها رو در مورد ایران روی میز دارن و برای هر نوع اصطلاح تهدیدی از نظر خودشون آماده هستند، هرچند که آقای ترامپ تا یکی از اصطلاح مؤکداتش هم اینه که ما دنبال جنگ با ایران نیستیم، ولی همین مورد آقای سلیمانی نشون داد که لزوما خط قرمز رو هم نمیشناسه. یعنی آمریکا اگر پاش بیفته و از بسیاری از خط قرمز ها میتونه عبور بکنه. منتظرش اینه که حرف آقای پومپئو لزوما جنبه نظامی هم میتونه نداشته باشه. در نظر بگیریم که الان جمهوری اسلامی با توجه به اینکه نمیتونه آنچان اقدام خیلی سختی علیه آمریکا انجام بده و ما دیدیم که چجوری این اقدام انجام داد که جان هیچ سرباز آمریکایی هم گرفته نشه، الان تاکید گذاشته روی اینکه باید آمریکا از منطقه بره، شاید تلاش بکنه همچنان این مصوبه تو مجلس عراق که آمریکایی‌ها رو موظف میکنه که برن بیرون، یه مقدار بیش از پیش فشار بیاره که اجرا بشه ایران، یا صحبتی که هست که توی تنگه هرمز و خلیج فارس اخیراً یه مقدار تهدیداتی علیه بعضی از کشتی‌ها صورت گرفته که یک سری ناامنیت تو خط کشتیرانی به وجود بیاد. از این صحبت‌ها میتونه باشه که خب در این زمینه هم آمریکایی‌ها ما می‌بینیم ائتلاف دریایی راه انداختن، با دولت عراق دارن فشار میارن که مثلا پای حرف ایران نره، و در این حال می‌بینیم که برخی چیزای مثبت هم به نفع آمریکا داره صورت می‌گیره، از جمله در مورد مسئله اتمی با این تصمیم امروز اروپایی‌ها که می‌خوان مکانیزم مارشال رو راه بندازند. آقای بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا میگه که ما باید بریم به طرف اون رویکردی که دولت ترامپ و آقای ترامپ پیش گرفته و از برجام یواش یواش فاصله بگیریم، بریم به طرف یک قرارداد جدید. همه اینها مثلا پوانایی یا سکوهایی که آمریکا میتونه روشون حساب بکنه و لزوما مسئله رو تو از این نظامی و برخورد مسلحانه نبینه برای رویارویی با ایران.
سپاسگزارم. با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان همراه بودیم. و ما عزیزان میریم به سراغ احمد باطبی، فعال مدنی و فعال پیشین دانشجویی که سالهای زیادی رو در زندان سپری کرد، و گفتگوی داریم در مورد اعتراضات دانشجویی در ایران. از او بشنویم در این باره.
این اعتراضات خیلی جدی‌تر از گذشته به نظر میرسه، به دلیل اینکه فاصله اقشار اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی به هم خیلی نزدیک شده. یعنی مشکلاتی که مثلا جنبش کارگری داشت یا مثلا قشر معلم‌ها داشتن یا دانشجوها داشتن خیلی به هم نزدیک میشه و مطالبات مشترک جاش رو میگیره. به همین دلیل یک جور پیوستگی در اعتراضات دیده میشه که قضیه رو نسبت به گذشته جدی‌تر می‌کنه، چه از دید کسی که دنبال ناظر نگاه میکنه، چه از دید حکومت که مجبوری که این شرایط رو کنترل بکنه.
آقای باطبی، شما تفاوتی بین آبان 98 و دیماه 98 با دیگر اعتراضات دانشجویی در طول این 40 سال میبینید؟
البته که همینطوره. البته که خیلی تغییرات صورت گرفته که عمده ترین تغییرش اینه که مطالباتی که در گذشته لااقل در 10 سال اخیر جنبش دانشجویی مطرح میکرد، مطالباتی بود مبتنی بر حقوق اجتماعی و حقوق مدنی در چهارچوب قوانین موجود جمهوری اسلامی، مثلا در مورد رأی، مثلا در مورد نظارت استصوابی، در مورد زندانیان سیاسی و مواردی از این دست، و شعار هم خلاصه در همین چهارچوب بود. اما در 1.5 سال گذشته به این سو اگر شما شعارها رو نگاه بکنید، اون چه که در دانشگاه مطرح میشه دقیقا همون چیزی است که در خارج از دانشگاه از زبان مردم عادی یا دیگر جنبش‌های اجتماعی میشنوید، که محورش کلیت حکومت و به طور مشخص در مورد دیکتاتوری و شخص آیت الله خامنه ای. این به این معناست که جنبش دانشجویی به سمتی رفته که از کلیت نظام صحبت میکنه و هدفش و مطالبهش تغییر جدی و اساسی شرایط موجوده که به تلقی من همون تغییر نظام است.
آقای باطبی، اعتراضات دانشجویی این بار به دلیل سرنگون شدن هواپیمای مسافربری شرکت بین‌المللی خطوط هوایی اوکراین که به کشته شدن 176 نفر که اکثر اونها ایرانی بودند انجام شد. شما تصور میکنید که این تنها عامل بیرون آمدن دانشجویان باشه، یا تصور میکنید که دلایل بر یکدیگر انباشته شدند در طول زمان؟
دلیل این که این بار بیشتر اعتراضات رو شما در حوزه دانشگاه و جنبش دانشجویی می‌بینید این است که بسیاری از مسافران هواپیمایی که توسط سپاه پاسداران هدف قرار گرفت دانشجو بودند و از جمله دانشجویان نخبه‌ای که سرمایه‌های مملکت محسوب می‌شدند. مضاف بر این، نوع مظلومیت کشته شدن این آدم‌ها و نوع عملکرد سپاه پاسداران در مورد اعلام این خبر یک خشم عمومی رو برانگیخت. به این دلیل شما در حوزه دانشگاه بیشتر این نوع اعتراض رو میبینید، اما جنبش دانشجویی و جنبش‌های دیگه اجتماعی مثل جنبش کارگری، مثل جنبش معلمان، اینها نه تنها در ایران بلکه به لحاظ جامعه شناختی در تمام جای دنیا یک جور مکمل هم محسوب میشن. یعنی نیروهای هر کدوم از این جنبش‌ها به عنوان نیروی ذخیره اعتراضات اجتماعی جنبش دیگر محسوب میشه. به همین دلیله که اگر شما رفتار حکومت هم نگاه بکنید در سال‌های اخیر، وقتی که مثلا جنبش کارگری برای مطالبات صنفی و معیشتی خودش اعتراض میکرد، همیشه رفتار حکومت جوری بود که جنبش دانشجویی مثلا یا جنبش‌های دیگر تحریک نشن و به پشتیبانی از این جنبش‌ها بالا